ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف از رد و بدل شدن نامه با دولت دونالد ترامپ خبر داد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد پیشنهاد تبادل زندانیان ربطی به بریتانیا ندارد و ایران از 3 موشک جدید رونمایی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تایید کرده که نامه‌ای از رابرت اوبراین نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها دریافت کرده که در آن خواسته شده تا اتباع آمریکایی بازداشت شده در ایران آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه ایران همچنین از معاون خود خواسته تا نامه‌ای به مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد زندانیان ایرانی در آمریکا بنویسد. تایید وزیر خارجه ایران از انجام مکاتبه با دولت دونالد ترامپ یک روز پس از اظهارات وی صورت می‌گیرد که در آن درباره پیشنهاد مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی سخن گفته بود. محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که میز مذاکره هنوز پابرجاست و ایران آن را ترک نکرده است. در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیشنهاد محمد جواد ظریف در مورد تبادل زندانیان مربوط به آمریکاست و ربطی به بریتانیا ندارد. این در حالی است که محمد جواد ظریف در سخنانی در نیویورک با نام بردن از نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران و نگار قدس کنی شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌ها علیه تهران در استرالیا زندانی است از آمادگی خود برای تبادل آنان خبر داده بود. اما محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با رویترز گفت پرونده خانم زاغری را نمیتوان در موضوع مبادله زندانیان قرار داد. در واکنش به سخنان روز چهارشنبه محمد جواد ظریف، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد تبادل زندانیان از سوی ایران را یک اقدام دیپلماتیک زشت نامید. چند وبسایت خبری در ایران از ساخت 3 موشک جدید خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این 3 موشک هیدر، قمر بنی هاشم و دهلاوی هواپایا نام دارند که برد آنها بیش از 8 کیلومتر اعلام شده است. امیر قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش ایران، این موشک ها را هدفمند و هوشمند توصیف کرد.
موشک های برد و بلند و هدفمند و هوشمند الحمدلله مسلح شده.
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر از چند موشک دوربرد با برد 2000 کیلومتر نیز رونمایی کرده است. در شرایطی که آمریکا و کشورهای اروپایی بارها خواستار توقف برنامه موشکی بالیستیک ایران شده‌اند و این فعالیت‌های موشکی تهران را مغایر با توافق هسته‌ای دانستند. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. سریلانکا اعلام کرد که شمار کشته شدگان حمله های انفجاری یک شنبه گذشته به چند کلیسا و هتل در آن کشور 100 نفر کمتر از میزان اعلام شده است. همزمان بریتانیا با اشاره به احتمال وقوع حمله های مشابه به شهروندان خود در قبال سفر به سریلانکا هشدار داده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از فرهاد سلمانیان بشنوید.
مسئولان دولتی سریلانکا تعداد کشته شدگان انفجارهای 5 روز قبل آن کشور را به 253 نفر کاهش دادند. این تعداد نزدیک به 360 نفر ارزیابی می‌شد. علت این تغییر ارقام، دشواری ابتدایی در شناسایی جان باختگان اعلام شده است. معاون وزیر دفاع سریلانکا گفته سردخانه‌ها ارقام کشته‌ها را غیر دقیق ارزیابی کردند. یکی از مسئولان بهداشتی آن کشور هم در مقابل به خبرگزاری رویترز گفته شمارش کشته شدگان پس از انفجارها دشوار بوده است. حمله های انتحاری یک شنبه گذشته در 3 کلیسا و 4 هتل در کولومبو پایتخت و همچنین شهر باتیکالووا در شرق سریلانکا انجام گرفت. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفت. با وجود این، ظن مقام‌های دولتی ابتدا متوجه یک گروه اسلامگرای محلی در سریلانکا بود. در حال حاضر اعلام شده مهاجمان از حمایت خارجی برخوردار بودند. تعداد مهاجمان 9 نفر ارزیابی شده و تحقیقات و پیگردهای قضایی پس از دستگیری 10 نفر مظنون در پیوند با حمله‌ها همچنان ادامه دارد. در میان کشته شدگان شهروندان کشورهای دیگر هم بودند. در این بین بریتانیا ضمن اشاره به احتمال حمله‌های مجدد به شهروندان خود در قبال سفر به سریلانکا هشدار داده است. پیشتر در سریلانکا اعلام شده که مسئولان امنیتی هشدارهای هند را در پیوند با حمله‌های احتمالی با نهادهای مربوط به اشتراک نگذاشتند. بیش از 70% از جمعیت تقریباً 22 میلیون نفری سریلانکا در جنوب آسیا بودایی، حدود 10%شان مسلمان و کمتر از 8% آنها نیز مسیحی هستند.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. چندی پیش اعلام شد که اطلاعات مربوط به رانندگان شرکت تاکسی اینترنتی تپسی به بیرون درز کرده است. وزارت ارتباطات ایران این ضعف امنیت سایبری را فاجعه ای امنیتی توصیف کرد و چند روز بعد شرکت تپسی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات یکی از سرورهای جانبی‌اش به بیرون درز کرده است. در این واقعه گفته شد که فاکتورهای 60 هزار راننده قابل دسترسی برای هکرها بود. کارشناسان امنیت سایبری نشست نشت اطلاعات رانندگان شرکت تپسی را نوک کوه یخ توصیف کرده و میگویند هزاران گیگابایت از داده‌های کاربران ایرانی اینترنت در خطر است. باب دیاچنکو، کارشناس امنیت سایبری در اوکراین و نخستین کسی که نسبت به نشت اطلاعات رانندگان تپسی هشدار داده بود، در گفتگویی با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا میگوید دلیل اصلی لو رفتن اطلاعات در اینترنت اهمال و بی‌مسئولیتی است و نه حملات هکری.
در حین کار روزمره به یک پایگاه داده های حساس برخورد کردم که به روشنی به یک شرکت حمل و نقل در ایران تعلق داشت. کارم شناسایی حفره های امنیتی و کمک به رفع آنهاست و در کارم عمدن از ابزارهایی که حتی احتمال به کارگیری آنها توسط هکرها وجود داشته باشد استفاده نمی کنم. فقط از موتورهای جستجو استفاده می کنم که در دسترس عموم است. عملکرد این موتورها مانند گوگل است، با این تفاوت که سخت افزار را جستجو می کنند و اگر این سخت افزار درست حفاظت نشود اطلاعاتشان را نمایان می کنند. من این اطلاعات را بررسی می کنم و اگر حساس به نظر برسد به صاحب آن هشدار می دهم که در معرض تهدید قرار گرفته. ضمناً کار من محدود به کشور خاصی نیست و برای نخستین بار به پایگاه داده های متعلق به ایران برخوردم. متاسفانه دسترسی فوری به شرکتی که داده‌هایش نشت کرده امکان پذیر نبود و مدتی طول کشید تا به کمک کارشناسان سایبری در ایران جستجوی من را به دو شرکت حمل و نقل اینترنتی محدود کنیم و به هر دو اخطار دهیم تا سرانجام یکی از این شرکت‌ها مسئولیت خود را پذیرفت و تایید کرد که یک پایگاه داده‌هایشان پسورد نداشته.
پسورد نداشته؟ اما در بیانیه شرکت تپسی بس از تعداد نفوذ و منشأ خارجی به سرورهایشون بود و گفته شده یکی از این سرورها مورد حمله هکرها با آدرس آی پی متعلق به اوکراین قرار گرفته.
آنها این بیانیه را تکذیب کردند و توضیح دادند سوء تفاهم پیش آمده. اکنون در تماس هستیم و به آنها کمک می‌کنم دلایل نشت اطلاعاتشان را دریابند. این بیانیه تلاشی بود برای بهبود وجهه عمومیشان. در کارم زیاد می‌بینم شرکت‌هایی که اطلاعاتشان نشت می‌کند می‌کوشند مسئولیت را بر عهده اشخاص سالس بیاندازند. هیچ کس دوست ندارد به اشتباه خود اذعان کند و علناً بگوید که مثلا مهندس امنیت سایبریشان یادش رفته پسورد بگذارد.
آیا این بی‌مسئولیتی نیست؟
بله، در واقع تا اندازه بسیاری به دلیل اهمال و بیمسئولیتی پایگاه داده ها در اختیار عموم قرار می گیرد. خطای انسانی رخ داده باشد یا مثلا فایروال فرو بریزد. شرکتی که با داده های حساس سر و کار دارد باید بابت حفظ حریم امنیتی خود هزینه کند، اما این کار را نمی کنند. بله، این بیمسئولیتی است.
ظاهراً تپسی نواقص سیستمشون را رفع کرده، اما در پی اتفاقی که برایشون افتاد باینری ایج درباره پایگاه های داده های حفاظت نشده در ایران تحقیق کرده و میلیون ها مدرک و صدها گیگابایت اطلاعات که در سرورهای بزرگترین شرکت های مخابراتی و اینترنتی ایران نگهداری می شود را پیدا کرده. لطفا در این باره توضیح بدهید.
باینری ایج یک موتور جستجوی شبیه گوگل است که اطلاعاتش را کاملا شفاف و از منابع باز جمع آوری می کند. کارشناسانشان در سرورهای ایرانی دریای اطلاعات بدون حفاظت حفاظت یافتند. مقیاس این یافته‌ها تکان دهنده است. بر اساس این گزارش تنها یکی از موتورهای جستجوی شبکه با نام الاستیک سرچ 1700 گیگابایت اطلاعات و بیش از 3 میلیارد رکورد روی سرورهای پارس آنلاین شرکت مخابرات ایران، افرانت و آسیانت که کاملا در دسترس عموم است را مشاهده کردند. اما این وضعیت خاص ایران نیست و اگر ما در آمریکا همین گشت را بزنیم بعید نیست آنجا هم شگفت زده شویم. البته این حجم اطلاعات لزوماً حاوی اطلاعات حساس نیست. ممکن است برخی از این داده‌ها مخصوصاً برای تست سیستم حفاظتی علنی شده. اما شک ندارم که اگر همه این اطلاعات را بررسی کنیم، به مدیریت پایگاه‌های داده‌ها از جمله پایگاه‌های داده‌های حساس دسترسی پیدا خواهیم کرد. این گونه اطلاعات اغلب حاوی لاگین و پسورد برای دسترسی به شبکه و مشخصات شبکه است، اما می تواند اسکن اسناد، تصاویر و هرچه در هارد دیسک نگهداری می کنید را نیز شامل باشد و این اختار بسیار جدی به شرکت هاست تا توجه به حفظ اطلاعاتشان را دوچندان کنند، وگرنه از این اطلاعات سوء استفاده خواهد شد.
می توان این حجم اطلاعات بدون حفاظت را فاجعه آمیز دانست؟ ابعاد آن خیلی بیشتر از نشت اطلاعات یک شرکت تاکسیرانی اینترنتی به نظر می رسد که وزارت ارتباطات ایران بیشتر آن را یک فاجعه امنیتی خوانده بود.
آنها احتمالاً به آن دلیل نشت اطلاعات تپسی را فاجعه خواندند که چنین قوقایی پیرامون آن برپا شده. اما اطلاعات نشت کرده که باینری اچ متوجه آن شده را هنوز نمیتوان آسیب شناسی کرد، زیرا بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده نمیتوان فهمید صاحب این اطلاعات کیست. مثلا شرکت مخابرات ایران صاحب این اطلاعات نیست، بلکه سرور خود را در اختیار نهادهای دیگری گذاشته و مشخصات صاحبان این اطلاعات را افشا نمی‌کند. و تنها راه این است که تک تک این اطلاعات را تحلیل کنیم و با تک تک صاحبانشان تماس بگیریم تا پایگاه داده های خود را امن کنند.
یعنی احتمال دارد هر کاربر که اطلاعاتش را در اختیار شرکتی قرار داده که به نظرش قابل اعتماد است، در واقع ریسک میکند، زیرا ممکن است از روی اهمال این اطلاعات نشت کند و این کاربر حتی تصور نمیکند اطلاعات حساسش قابل دسترسی شده.
بله، به زبان ساده همین طور است و این واقعیتی بسیار ترسناک است.
بله، گفتگویی که میشنیدید گفتگوی آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا بود با باب دیاچنکو، کارشناس امنیت سایبری در اوکراین.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران، آمار افراد چاق یا دارای اضافه وزن در ایران را حدود 60% اعلام کرد. او روز جمعه در یک مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سلامت در ایران افسود 75% افراد بالای 45 سال دچار چاقی یا اضافه وزنند. معاون وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه حدود 23% مردم ایران به شدت چاقند گفت که میزان چاقی در زنان 2 برابر مردان است. ایرج حریرچی در ادامه بر لزوم تغییر سبک زندگی در ایران تاکید کرد. برای پیگیری خبرهای بیشتر البته میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. همینطور میتونید اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda هم آدرس ماست در تلگرام. اگر در تلگرام رفتید میتونید با ما در ارتباط هم باشید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرهاست.